بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. راجع بخاتم نسيه الدين الطوسي در آداب المتعلمين بعد بيانه محل استشهاد ولابد لطالب العلم من المطارحه و المناظره، می فهمان که ناچار است اون کسی که طلب علم کند این بحث علمیش را مطرح کند. مطارحه از با مفاعله است و مناظره یعنی مورد نظرخواهی قرار بدهد، یعنی مطلبی رو که آدم میخوند به اون یکی بگرد گوش بده بیرم درست میگم، اونم به این بگرد گوش بده بیرم درست میگم، اینا میگن مطارحه و مناظره. معناش این است که علم بدون مطارحه و مناظره این طلب علم نشده است. این کسی که طالب علم است باید مطارحه و مناظره داشته باشد. فیم بقی ان یکون بالانصاف، اون کسی هم که هم بحث خودش و مطرح نظر خودش قرار می دهد یک کسی باشد منصف و تأنی و تأمل، با آرامش باشد و با تأمل باشد. الا انگال فائدتون المطارحتو و المناظرتو اقوا فائدتن من مجرد تکرار. اینا فرمایش خواجه نصیر الدین طوسی است که تقریبا آزمایش کرده خودش، یک دوره احوالات خودش را این کتاب نوشته است. می فهمان مطارحه و مناظره فایدهش قوی تر است از تکرار. مثلا فرض کنید با مثال ما که لمعه میخونیم، اگر عوض یک دفعه خوندن دو دفعه شعلمه بخونیم، سه دفعه شعلمه بخونیم، ایشون فرموده است یک دفعه بخونید و مطارحه کنید و مباحثه کنید با هم دیگر، فایدهش بیشتر از نیست که چند دفعه بخونید. از این لمعه اینجا پاشیم بریم لمعه دیگر، یا لمعه دیگر پاشیم بریم، مثلا اصول فقه همونجا بخونه همینجا، کفایه همونجا بخونه همینجا. ایشون فرموده است که المطارحه و المناظره اقوا فائدتن من مجرد تکرار، لان فیه تکرار مع زیاده. در موقعی که انسان مطارحه میکند و مناظره میکند ناچار جلوت هم باید مطالعه کند. یه دفعه که انسان مطالعه میکند به ذهن خودش باید بسپرد، موقعی که میخواد بگد این گفتن خودش یک تأمل متقدم لازم داره که چی داره میگه. همین تراکی که نمیشه گفت، لابد یه ذره باید فکر کرده باشد. اون وقت خود این هم به منزله یک مراجعه دیگریست. وقتی که القاء به غیر میکند این هم یک تأمل دیگری میخواد، کنه و یه دونه مباحثه مشتمل است بر سه تا مطالعه. یکی جلوتر در ردیف میشیند در ذهن، یکی موقعی که میخواد بگه تأمل میکنه، یکی هم القا که میکند، این میشد مکرر. به خلاف این که آدم باید پای درس بنشیند، پای درس فقط از قوه سامعه استفاده میکند، اما این پس دادنش یه قوای دیگری باید به کار بیفتد تا تحویل گرفته شود. میگه لأن فیه تکرار و زیاده. و قیله خواجه نصیر الدین طوسی فهمود است قیله مطارحت و ساعت خیر من تکرار شهر. اگر یک ساعت انسان بنشیند و با هم مباحثه کند بهتر از این که 30 دفعه تکرار کند، که این شهر یه ماه یا 29 روز رسید، یه بحث شهر لومه را 30 دفعه آدم به 30 درس حاضر بشه، یک دفعه ایشون خمود از انسان بنشیند به همدیگر، برای همدیگر مطرح کند و نظر خواهی کند، این بهتر از تکرار شهرین است. لکن بازم قید میکند لکان منصفن سلیمت طبقه، کسی که باش مطالعه میکند انصاف داشته باشد و طبع سلیم منحرف نباشد، ناشدار بمونه. و ایاکم المناظرت مع غیر مستقیم طبقه، دور کن خودت را با مناظره کردن با کسانی که طبعشون مستقیم نیست. فان الطبیعت مسترقتون، یعنی طبیعت میدزدد. اگر بنا باشد انسان یک هم مطرح و هم نظر خواهی که از کسی میکند، یعنی هم مباحثش، یک کسی باشد که غیر مستقیم طبع باشد، طبع انسان هم از اون میدزدد. فان الطبیعت مسترقتون والاخلاق متعدیه، اخلاق هم تجاوز میکند. الا انگال و ینبغی، اشتفاونی میناشی جایی دارد تا اینجا، و ینبغی ان یکرر سبق الامس خمس مراتن، یعنی اونی که دیروز خونده است امروز و فردا و پس فردا و پس اون فردا مکرر کند تا 4-5 دفعه. و ینبغی ان یکرر سبق الامس، یعنی اونی که دیروز سبقت گرفته و در مجلس بحث مثلا در ذهنش قرار داده، 5 مرتبه مکرر کند. و سبق الیوم الذی قبل الامس، مال پری روز را 4 مرتبه. و سبق الذی قبله ثلاثا، اون مال پس پری روز 3 روز پیش را 3 دفعه. و الذی قبله، اونی که 4 روز قبل از این بوده 2 دفعه. و الذی قبله واحدا، اونی که روز ششم خونده بازم امروز مباحثه کنه. و لا اقل از این که آیانی که تحصیل میکنن 2 تا مباحثه اقلا باید در هر درسی داشته باشه، یکی اون مباحثه ای که همون روز یا همون شبی که میکنن فرداش قبل از اون که مجلس بحث حاضر بشون یه دفعه مباحثه کنن، یک دفعه هم یه هفته دیگه. و اونی که افیه دست و اقوا فائدته، نه اون دومیه، اون اولی البته سبب ملکه میشد که در ذهن انسان مستقر میشد، اما اون دومی رو که یه هفته دیگه آدم مطالعه میکند و دوباره با رفیقش مباحثه میکنه خودش میگه، دیگه یادش نیست که یه هفته پیش اون مثلا گوینده چجور گفته بود، تقدیم و تاخیرش چجور بود، خودش میگه. این استعداد خودش پیدا میکنه که اگر یک کتاب شهر لومه ای ان شاء الله اینجوری خونده بشه آخرش برسن، اولش باید درس بگیره، دیگه احتیاج نداره که خودش باید بگه برای دیگه، چون این قوه نفس انسانی مثل حالت کشش را داره، هر چه آدم ویلش کنه همش صفر واش داده، هر چه کششش بدی باز میشه. و این باید استفاده کرد از این قوا و اکتفا نکنیم به صرف همون استماع. استماع مثل یه پای منبری میشه که آدم پای منبری یه گوینده ای شنوند، مثلا می نشینه دور تو قرار بعد ازش بپرسن، چون بنا ندارد که ترتیب بدن، متوجه میگه خواهی چی داره گفت، اما حالا تقدیم و تاخیرش چجوری بوده بنا نیست. اگر مجالس بحث هم به منزله پای منبر باشد، یعنی انسان بنشیند و گوش بدهد و بپوشد، فردا شب اون یکی صفحه، پس فردا شب اون یکی صفحه، غایت و امرش که این است که یک قدیم مطالعه کند بعضی جملاتی که مجمله او را بپرس. این را به فرمایش محقق توسی، خواجه نصیر الدین توسی، میفهمان که کفایت نمی کند و باید اقلن لا اقل، حالا این لا اقل شما خودمون، بنده یادم نیست که هر بحثی که از اول جامع المقدمات تا چندین سال در سعای بروز دیر رضوان الله علیه می رفتیم بی مباحثه این یک کلمه را، چون عامل عالم بلا در این یک کلمه عمل کردیم. رضا خدمت آقایون عرض میکنیم که در هر درسی و در هر مجلسی که حاضر می شوید درس ها را یکدی کم کنید و لا یزال من درسن الى درسن، در احوالات موسیم جعفر می نویسن لا یزال من حبسن الى حبس، اینجوری نباشد که من درسن الى درسن تا اینجا یکدی دیر می شد ساعت ها در می آره می گن آه وقت گذر، یعنی اونجا دیر شد، اونجا هم اولش نمی رسه، اینجا هم آخرش نمی رسه، دو تا نصفه حکم یکی رو نداره، یه دونه کامل بهتر از دو تا نصف است. بنابراین در مجالس درس را آیون کمتر کنند و عوضش مجالس بحثشون را زیاد کنند. حالا یه دونه مثال بنده عرض میکنم که اون طرفش الان هم هست،
اون سالی که من حجره بودیم هنوز متأهل و حرفا نبود، یه نفر در این طرف مسیح فیضیه منشست، من در اون طرفی که دالون طرف رود خونه میرن اونجا حجره آخری، اون گل گرفته بود که ساعت شب اشتباهاتی دارد بیاد بپرسد. اون وقت این سمه دیگه میخون، ساعت ساعت شب که میشد کتاب برمی داشت میابود، یه شب آمد یه جملاتی در اونجا پرسید، فردا شد بیم همونجا دوباره، پس فردا شد بیم همونجا. من یه قدی ناراحت گفتم خیلی که دی شب گفتم پری شب گفتم چه خبر؟ گفت من تا نفهمم رد نمیشه. میگفت همین سمدی سه روز الان اینجا دارم میخونم، یعنی سه روز این یه تیکه الان مغنی میگد، متول میگد، منطق میگد، نمیشه چی میگد. چرا؟ برای اینکه ابتداعا این کسی که درس میخونده میگفت تا نفهمم رد نمیشم، و اینی که دیشب گفتید نفهمیدم، پریشب هم گفتید نفهمیدم، امشب میخوام بفهمم مثلا اینطوری. اگر اینجوری کسی بنای عملیشو بگذارد، این یه مقداری که کوشش بکند چه بسا ممکنه که یه مقداری از لوم عراق انسان بخواند، بقیه شایه هم مباحثه اینجوری منصف متعمل متعنی داشته باشد با هم بتوانند با هم مباحثه کنند، مواضع اشتباهات شما خیال داشت میکنند چه لازم نیست که. اما اگر این جوره هایی که مثلا گاهی دیده میشد یا شنیده میشود که فقط درس میخونن میپوشن فردا، اون یکیش پس فردا، اگر این جوری باشد این درست گرم و گرم یه مسائلی عوام الناس هم پای منبر یه آقایی که درس خارج میگد بنشینن ملتفت میشن یه چیزایی، اما اون نمیدونه صد و ذیل مطلب چی بود، از کجا این روایت دلالت را از کجا استنباط کرد. خب گاهی مرحوم آیت الله بروجردی که درس میگفت عوام الناس چی میامدن در مسجد بالا سر بودیش، مسجد بالا سر درس میفهمودن، خب بعد گوش میدادن، خیلی هم استفاده میکردن. حتی یه نفر یه روز آقا که از من برآمد پایین گفت آقا خیلی خوب مسئله گفت، لیکن یه نقصی داشت، گفت چی؟ گفت روزه نخون، مصیبت نخون. به خیالش این آقا منبر رفته مصیبت بکنه، میگفت فقط نقصش این است که این مصیبت نخون، همون حرف هاشو زد آمد پایین. حالا اینجوری نباشد که آدم به نظرش مصیبت خانی بیاد و گریز نزد و آمد پایین، اینجوری نه، باید که چیز بشه. این عبارت ها بنده یادداشت کردم برای خدمت آقایون عرض کنم که اگر یه وقتی عرض میکنیم که ما مباحثه کنید این عرض کنم چیز بشه، این فرمایش بزرگان است، ولا بد له من المداومه في العلم من اول التحصيل الى اخره. اینم جمله دیگره محقق طوسی است. این نه معناش این است که از اول عمرش تا آخر عمرش تو حجره باشه، تا اون وقت ما اعتراض بکنیم پس فایدهش چیه، این تحصیل فایدهش چیه؟ اگر من اول تحصیل الی آخرهی باید مداومت در علم داشته باشد، مثال واضحش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون در این حالی که مرجع بود و هم فقرا هم طلاب هم سؤال جوابهای متعدد هم سایر اموری که مربوط به مملکت بود، گاهی پیش آمدهای حوادثی میکرد، پیش آمدی حادثه ای رخ میداد، مراجعه بیشون میکردن، در همه اینها را حاضر بود، لکن به مقداری که در زمان طلبگیش مطالعه میکرد خادمش میگفت، آقا میگفت کم نکرده. اون ساعاتی را که باید مطالعه کند، مراجعه به کتب بکند، مطالعه حدیث بکند، روایت بکند، اون ساعات را به هیچ چیزی ارزش قائل نبود. حتی یکی از اطرافیاش میگفتن یه مبلغ زیادی سهم مبارک امام علیه السلام از پاکستان، یه نفر پاکستانی از این متمولین و فلان فلان آورده بود خدمت آقا، چند میلیون. آقای بروجردی اون از کتابخونه مطالعه میکرد، کلیدش میرفت تو، کلید در گفت میکرد تو بود، اون یه کلید هم خادمش داشت که اگه یه وقت ضرورتی اقتضا کرد از اون طرف. اون پاکستانی اصرار کرده بود که این پول را به خدمت آقا بدید، من میخوام برم. آقا دیده بود یه دفعه اون حاجی احمد خادمش بود مرحوم شد، در باز کرده آمد تو، چنین آقا غضب کرده بود، گفته بود آخه به چه مناسبت آمدی تو کتاب کنم وسط مطالعه من؟ گفته بود اینجوری یه پاکستانی پول زیادی آورده میگه که میخوام زود مرخص بشم. گفت کی گفته پول بیاره؟ بره، نمیخوام. اصلا اون پاکستانی رو دست رد به سینه زدن، گفت نمیخواد. بعد اون زرنگ بود آقا رو میشناخت، او گفت که حالا تو میخوای بری یه روز دو روز اون آقا حواس جاب شه، من یه روز دوباره در اون ساعت معینی که مطالعه ندارد. ایشون گاهی شوخی میکرد میگفت آقا موقعی که مطالعه میکنه جبرائیل هم حق نداره بره پیشه. این مطالعه اینا ارزش داره، یعنی ارزش مطالعه بیش از جبرئیل هم هست. یه مطالعه میخواد چیز بفهمد دیگه، جبرئیل برای چیز نازل علم بود دیگه، علمی آورد برای پیغمبر، خب اینا میخواد علم متحصیل بکنه. اما اگر انسان در بنای تحصیلش این باشد که ساعات مقرر و معینی داشته باشد برای مطالعه، برای مباحثه، برای مراجعه، برای چی، اون زیادی هاش حالا خب یه چیز دیگه. و اما اگر یه شب مهمون میاد، یه شب میخوام بریم فلون کس سخنرانی میکنه، امشب نوارش رو بگیم چی میگه، یه شب چی، اینها همه مزاحمت داره، ولی اینا خلاف شرع نی، لکن در مقابل این تحصیل علمی که این همه ارزش داره، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و ان الملائکه لتذ و اجنحتها لطالب العلم الی غیر ذلک من آیات و روایات، در مقابل اینها اون مطالب جزئیه ای که میخوام بریم که یکی گفته دنیا چه خبره، مقابله ای نداره، ارزش نداره. لذا بنده تقاضام اینه، از اول همیشه در هر مباحثه عرض میکردم که هر یکی از آقایون که هر درسی در هر کجا میخونن با هم قرار بزن مباحثه کنن، و اگر مباحثه نمی کنن شاید مثلا نیان بهتره. یعنی اگر اذا دار الام که آدم یه درسی بخوند بی مباحثه یا اصلا نخوند، خب اون یکی درس رو بهتر میرسد. خب یه ساعتی که اینجا هدر میکرد اینها، این وقت درس خوندن نمیشد بی مباحثه. از این جهت این را ما عبارت بزرگان را نوشتیم که بهتر آیون، البته کلام بزرگان بزرگ کلام هاست، بهتر اصلا که مورد قبول قرار میگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کانال ایسا او به جز انشاء یا انفت ترکه کم نصف قبل قول هم معلیمین، اگر چانچه وسیعت به جز شایع باشد. مسئله این بود که اگر ورثه ها اجازه دادن نسبت به اون زائد بر ثلث، بعد از آنی که این موسی از دنیا رفت ادعا کردن که ما خیال میکردیم که این کمه، حالا معلوم میشه خیلیه. اینجا وقتیشون فرمودن دو صورت دارد، یک صورتش این است که به جزء معینی وصیت کرده، گفته است این قالی را، این ملک را، این مغازه را حاضیت شخص خارجیه، این را بدید، این ادعاشون قبول نمیشه. بگن که ما گمون میکردیم این قالی 5000 تومان بیشتر نمیارزه، حالا که معلوم میشه 10000 تومان میارزه، نه. یا خیال میکردیم این 5000 تومان در مقابل بقیه داراییش چیزی نیست، و حالا میبینیم که نه، داراییش همش عرض کنم که 10000 تومنه، 5000 تومن نصف داراییش میشه، ما اجازه نمیدیم. اینجا فهمودن قبول نمیشه. و اما شک ثانیش، و این کانال ایسا او به جز انشای انفتره، که اگر وصیت این موسی به یک جزئی که شایع است در ترکه، اصطلاح مشا اونی را میگن که هر جزئی از اجزا را دست بزنی، یک کس مشاهش مال اینه، مثلا هم گفته است که نصف دارایی مرا خرج کنید. اینا خیال میکردن مجموع دارایی این 10000 تومنه، مثلا 20000 تومنه، گفتن خیلی خوب 10000 تومن خرج میکنید. بعد معلوم شد دارایی این 1,000,000، اینا باید 500000 تومن خرج کنن، و حالا ادعا میکنن که ما اینجوری قبول نداریم، خیال میکردیم داراییش کمه و حالا نمیجید. یا این که نه، اون نصفش را که خیال میکردن، خیال میکردن داراییش این مقداری که اینا اضافه اجازه دادن کم میشد، حالا معلوم میشه اون اضافهش زیاد میشد. آیا اینجا قبول میشد دعوای قلت بکنن یا نه؟ و این کانال ایسا و به جز انشای انفت ترکه، جزئی که شیوع در ترکه دارد، یعنی هر جزئی از اجزا را دست بزنی، یه جزئش مورد وصیته، مثل نصف، بگرد نصف مال مرا خرج کنید، قبل قول هم الیمین. این وقت اگر ادعا بکنن که به گمان ما که نصف داراییش کم میشد، حالا معلوم میشه نصف داراییش خیلیه، اینجا قسم بخورن قبول میشه. یعنی در کتاب القضا نوشته شده است که البینتو علی المدعی والیمینو علی من الدعی علیه، یا والیمینو علی من انکر. مقتضای قاعده این است که مدعی باید بینه بیارد، لکن اینجا با اینکه مدعی ها میفهمن قسم بخورد، چند جا استثناء شده است که مدعی باید قسم بخورد، اینجا چون این ادعا میکنن ظن قلت را و مدعا علیش میته، میته دعوای بر میت، یه جایی که استثناء شده دعوای بر میته، در دعوای بر میت صرف بینه که باید نمیکنه. اگه یه کسی از دنیا رفته بعد از اون یکی پیدا میشه میگه از این مرحوم ما اینقدر طلب داریم، میاد دو نفر شاهد عادل میارد که گواهی میدن که این از این مرحوم طلب داشته، فرمودن این کفایت نمیکنه، باید قسم بخوره. با اینکه مدعیه باید دعوای بر میت، دعوای بر صغیر، دعوای بر مجنون، بر سفیه، اینایی که قصرن به اصطلاح، اینایی که از کنم که ولی دارن، یک کسی دیگه ولایت بر اینها دارد، دعوای بر اینها صرف شهادت شهود کافی نیست، بلکه یمین مدعی هم زمینه بشه. اینجا هم همینجوری اتفاق میفته، یک کلمه صادقه شه. این چون میگه من خیال میکردم کمه و فرض نشه اون میت وصیت به نصف کرده، میخوان اگه از این کم بکنن بر علیه میت، یعنی برای میت کم تخرج میشه، اینجا وقت یمینم باید زمینه بشود. گو بلا قولهم مع الیمین، چرا؟ لجواز بنائهم علا اصالت عدم زیاده فظهر خلافو، برای اینکه اینهایی که دعوای قلت میکنه ممکن است بنا گذاشته باشن بر اصالت عدم زیادت المال، یه وقتی مالش کم بوده موقع وصیت هم خیال کردن همونه، برای اینکه استصحاب میکنن عدم زیادی را، حالا این اصالت عدم زیاده ظاهر شد خلافش، اینجا ما باید قسم زمینه بشه تا اینکه این تدارک این اصالت عدم زیاده را بکنه. عکس اول، عکس اولی که عین معینه شخصیه را وصیت کرده بود، اونجا به عکس، یعنی قولشون قبول میشد بدون اینکه شهود لازم داشته باشن اینا، این یک قول. قول دوم، وقیل یقبل قولهم فی الموضع این، چه عین معینه شخصیه باشد چه وصیت به جزء مشا، در هر دو مورد قبول میشه.
در اول چه قبول نشد دیگه؟
بله؟ بله، عکس اول برای همینه، یعنی در عکس اولی فهمودن قبول میشه، قبول نمیشه. فاین کان ایسا به این معینه لم یقبل منه لان الاجازه وقت الان، لم یقبل یعنی دعواشون قبول نمیشه، وصیت نافذه، دعوای اینا قبول نمیشه. حالا من تعبیرش اشتباه شاید گفت، یعنی اونی که وصیت کرده نافذه و اینایی که خیال میکنن که کمتر بوده این دعواشون قبول نمیشه. در قسم دوم میفهمان که قول اینا قبول میشد، یعنی نه وصیت نفوذ نداره. بله درست. وقیل یقبل قولهم فی الموضع این، یعنی قول این ورثه ها پذیرفته میشد در هر دو موضع، یعنی نباید عمل به وصیت که از یاده بر اون سرس، لان الاجازت فی الاول و این وقت الا معلومن، اونی که استدلال کردن گفت لان الاجازت وقت الا معلومن لهم فلا تسمع، میفهمان درست است که اجازه در قسم اولی گرچه واقع شده بر معلوم، الا ان کونه به مقدار جزء مخصوص من المال کن نصف لا یعلم الا بعد العلم به مقدار ترکه، الا اینکه بودن اون معلوم که مثلا گفته است که این قالی را یا این مغازه را بدید به فلانی، بودنش به مقدار جزء مخصوصی از مال، آیا نصف دارایی اینه یا ثلث دارایی اینه، این دانستن هم میشود الا بعد از علم به مقدار ترکه، و فرض نشه که اینا علم به مقدار ترکه نداشتن. پس بنابراین قول اینها در قسم اول هم پذیرفته نمیشد، در زمینه پذیرفته میشد که اینا مجموع ترکه را بدانن مقدار چقدره، اون وقت این شیء معلوم را بگن که به همون نسبت درسته، و اما مقدار ترکه را نمیدونن، اینجا این دیده میگه قبول نمیشه. الا اینکه بودن اون معلوم به مقدار جزء مخصوصی از مال، یعنی به اندازه نصف دارایی این موسیه، این دانستن نمی شود الا بعد از علم خود ورثه به مقدار ترکه. این یک دلیل. ولأنه که محتمل ظنهم قلت النصف فی نفیه یحتمل ظنهم فی نفسه یحتمل ظنهم قلت المعین بالاضافه الى مجموع ترکه ظنن منه زیادتا. دلیل دومش این است که در اون قسم دوم که وصیت به جزء مشاع کرده، در این جزء مشاع همینطوری که احتمال داده می شود اینها خیال میکردن که نصفش اینقدر نمیشه، به خیالشون که نصفش 5000 تومان بیشتر نمیشه، حالا معلوم میشه نصفش 50000 تومان میشه، اینا خیال میکردن ظنشون قلت نصف را فی نفسه، یعنی فی حد ذات نصف دارای این کمه، همین جوری که اون احتمال هست یحتمل ظنهم قلت المعین، یعنی در قسم اول هم ممکنه که احتمال داده شود که ظن بله اون معین کمه، به خیالشون این قالیچه‌ای که این وصیت کرده بیش از 5 تومن نمیارزه، خب ممکنه که حالا
بیش که میارزد با همه سهمون قسم دومیه. همینطوری که در قسم دومی شما میگید قبول میشه به جهت خاطر اینکه اینها خیال میکردن کمه، حالا زیاد در اومده، این قبول نمیشد، این چه دعواشون بدون یعنی با یمین قبول میشد و وصیت نافذ نیست. در اولی هم همین احتمال هست، به جهتی که احتمال دارد که اون شیء معینی که وصیت کرده به خیالشون قیمتش کمه، حالا معلوم شد که اون شیء معین قیمت زیاده. کما احتمال در ظن این ورثه قلت نرشراف در فی نفسه فی حد ذاته احتمال داده میشه در قسم دوم، ظنهم قلت در قسم اول یعنی ظنهم قلت المعین بالاضافه الى مجموع ترکه، خیال میکردن که اونی که معین کرده به نسبت به سوی مجموع ترکه کم میشد، بعد معلوم شد مجموع ترکه خیلی نیست و این خیلی میشه. ظنن منهم زیادته ها، در حالتی که ظن از اون تره ورثه بوده زیادتی اون ترکه را، بعد انکشف بر اینکه نه ترکه زیاد نیست. و اصالت عدمها در قسم اولی که گفتید که اصالت عدم و زیادت المال، این لا دخل لها فی قبول قولهم، این در قسم دوم گفت قبل قول مال یمین لجواز بنائم علی اصالت عدم زیاده، ایشون می شمان اصالت عدم زیاده این دخالت ندارد در قبول و عدم قبول، برای اینکه اصالت عدم زیاده میگن اصل به اصطلاح لوازمش حجیت ندارد در محل خودش، گفتن اصل مثبت حجت نیست. مثلا اگر شما یقین داشته باشید که این دوتا مکان یکیش پاکه یکیش نجس هست، لیکن نمیدونید کدوما پاکه کدوما نجس، یکیشو میدونید حالت سابقش پاکی بوده، استصحاب طهارت اینی که میدونید اثبات نمی کند نجاست اون طرف دیگر را، مگر عقلن شرعن ثابت نمیشه. اسم ایرا میزن اصل مثبت، یعنی انسان اگه علم اجمالی داشته باشد به نجاست عهد الانائین عهد المکانین عهد طرفینش حالت سابقش طهارت باشد، شما استصحاب طهارت عهد طرفین بکنید اثبات نجاست طرف دیگر را نمی کند. بلی اگه بینه اقامه بشه بینه میگن لوازمش حجته، یعنی دو نفر شاهد عادل گواهی دادن که این تیکه پاکه، این معناش هست که اون یکی نجسه، اما در اصل میگن اینجوری نیست، استصحاب بقاء طهارت اینجا از این قبیله. اصالت عدم زیاده اصلیست، لیکن لازمه عدم زیاده این است که پس این کم بوده پس این وصیتش چه چیزه نافذه، مثلا میفهمان نه این کفایت نمی کنه. و مجرد بله و اصالت عدم زیاده دخلی برای او در قبول قولشون و عدم قبول قولشون، این چرا؟ لامکان صدق دعواهم، برای اینکه ممکن است که اون دعوایی که ورثه‌ها دارن که گمون میکردیم کم میشد راست باشد، و تعذر اقامت البینه علیها و متعذر باشد اقامه بینه بر اون دعوا. مثلا گاهی وقتا بعضی مدعاها هست که نمیشه آدم اقامه بینه کنند نسبت به قلت مال و کثرت مال، چگونه میشد بینه اقامه کرد که این بیشتر از این دارایی نداشته، ممکنه در جیب بغلیش یه ذره الماس بوده، اون الماس مثلا 1,000,000 قیمتش خواهی نمیشه. این که گواهی میدن است که خب ملکش و مالش و قلیشش اینا شد، اما تمام خورده ریزای دارایی اشخاص را هیچ کس اطلاع ندارد که بینه قائم بشه. و تعذر اقامت بینه بر اون ترکه، ولأن الاصل عدم العلم به مقدار ترکه علی تقدیره. دلیل دیگری که این دو صورت فرقی نمی کند این است که چه به تقدیر این که جزء معینی را وصیت کرده چه به تقدیر این که به جزء مشاع کلی وصیت کرده، هر دو اینا اصل است که انسان نداند مقدار ترکه را، به جهتی که وقتی بود که نمی دونست مقدار ترکه را، حالا این الوصیت نمی دونیم اینا علم پیدا کردن یا نه، از عدم علم به مقدار ترکه است، چه جزء معین باشد مشابه چه جزء مشا باشد. ولأن الاصل عدم العلم به مقدار ترکه علت تقدیرین، یعنی چه به تقدیر جزء معین چه به تقدیر جزء مشا، و هو یقتضی جهالت قدر معین، اصالت و عدم العلم اقتضا دارد جهالت قدر معین از ترکه را، همینطوری که در مشا اینجوریه، یعنی صورت دوم. ولی امکان ظنهم انه لا دین علی المیت، خب یکی دیگه خانه این که به حسب قرآن مجید دو روایات دین مقدمه بر ارث، مقدمه بر وصیت و بر ارث هر دو، اول باید بعد از کفن دین باشه. حالا اینا خیال میکردن این بده کار نیست. خب گفتن خیلی خوب، اینی که وصیت کرده اینا ما امضا میکنیم. بعد معلوم شد که مبالغی هم بده کاره. خب اون بده کاریاش را رد بکنن، این وصیتش هم رد کنن، برای وصیت برای ترکه ورثه ها اقل و قلیل میمونه. اینا ممکنه دعوا بکنن که ما نمیدونستیم که اینقدر بده کاره ولذا او را امضا کردیم. حالا که معلوم شد اینقدر بده کاره، زائد بر ثلثش امضا نمی کنیم، ما قبول نداریم. دین دارد. معن الاس عدمه، با این که نسبت به دینم کسی شک بکنه اصلا نیست کسی مدیون نباشد، لیکن اگر ثابت شد که مدیون بوده این وقت دعواشون درست میشه. و هذا القول، یعنی این قولی که گیله گفته است که یقبل قولهم فی الموضع این و زائد بر سورس نفوذ ندارد، چه جز معین باشد چه جز مشا، این میفهمون متجهون، این قول وجیه است و این قول درست. و حیث و یحلفون علی مدعاهم، پس نتیجهش این شد که اگر کسی وصیت میکند به جزء معینی یا به قدر مشاعی و زائد بر سورس و ورثه ها در حال حیات این را امضا کردن، به گمانشون کم میشه بعد از فوتش به واسطه یکی از این پیش آمده یا دین دارد یا دارایش زیاده یا فلانه، میبینن زیاد میشه، این میفهمه قول اینا قبوله و نباید که زیاده بر سورس بدون امضای اینها عمل بشد، بگیم که چون وصیت امضا کردن درسته. و حیث و یحلفونه، حالا بنا شد که قسم بخورن اینجوری بر مدعای خودشون، یعطا الموسا له من الوصیه سلسل مجموع و مدعوه زنه من الزائد، هر کجایی که قسم بر مدعای خودشون خوردن اون موسا له که باید یه چیزی بهش بدن که این وصیت کرده، عطا می شود موسا له از وصیت سلس مجموع و سلس اونی که ادعا کرده ان زن او را از زائد، یعنی اینا به اون مقداری که مزن نداشتن که زیادیه، اون مقدارش که زائد بر چه چیزش نافذه، زائد بر سلسش نافذه، یعنی موقعی که این وصیت کرده این فرش را بدید به زید و این فرش 5000 تومان میارزه، اینا خیال کردن که سلسش 4000 تومانه، گفتن خیلی خوب اون 1 تومان قابل نیست، به اندازه 1 تومان که امضا کردن، حالا این فرش بعد 10000 تومان میارزه، اون 6000 تومان 5000 تومان دیگه شا به وسیله قسمشون برمیگردونن، نه اینکه اون چه که زائد بر سلسه برگردد به مقدار سلس که فرض نیست که خودش حق داره شرعن امضا نمیخواد، زائد بر سلسش هم یه مقدار اینا گمون کردن که قبوله، زیادی شا ادعا میکنن ما خیال نمیکردیم اینقدر میشد، حالا که اینقدر میشد به اون مقداری که خیال میکردن میفهمن نافذه.
برای فرض اولم قسم لازم
است، فرمایش ایشون برای در هر دو صورت باید که چیز قولشون قبول میشه با ده با حرف حرف هم باید زمین میشه شهید ثانی. و هیچ و یحلفون علی مدعاهم یا تلمو ساله از وصیت سلس مجموع و سلس اون چه که ادعا می... و خود اون نه سلس او و خود اون چیزی که ادعا میکنن زنش را از زائد بر سلس که گمان میکردن زیاده بر سلسش 1000 تومانه، خب به مقدار 1000 تومانش که اینا امضا کرده بودن فرض نه، الان هم قبول دارن زیادیش را به وسیله حلف ساقط میکنن. خب این تموم شد اینجا، یه قدر دقت داشتم. و یدخل فی الوصیت بالسیف جفنه، اگه کسی وصیت کرد شمشیر منو بدید به زید، شمشیر دا بیان غلافشان اگر دارن خود شمشیر بدن، یا اینکه نه غلاف هم جزشه، میفهمن نه غلاف هم جزشه، بزنین شمشیر بدن، نه کسی هم مایل نمیکنه، کسی که میخواد برد جنگ شمشیر با غلاف همونه، موقعی که فرمونده واسه شمشیر دار میاره، مثلا آخر جنگ تن به تن بوده است دیگه، مثلا این آلات حربیه که فعلا اروپایی ها داره آوردن اینا که نبوده، آلات حربیه جنگ تن بود هم بوده و در روایت دارد که حضرت ولی عصد الله تعالی فرجه الشریف ظهور بکند برمیگرده به صدر اسلام، جنگ های دنیا همش جنگ تن به تن میشه، اون جنگ مردانه است، اینا جنگ مردانه نیست، از بالا مواد شیمیایی بریزند و بکشند و اینا جده چیزه بی‌انصافی و خلاف بشریته، لیکن در زمان ظهور حضرت حجت مطابق روایات مثل صدر اسلام میشد که جنگ ها تن به تن میشد و زودتر خاتمه پیدا میکنه، اینجوری به جهتی که خب این غالب میشه و مغلوب تموم میشه، و اما اینجوری که هوا باشه آدم نمیدونه چه جوریه، از این جهت طول میکشد جنگ های اینجوری، اما جنگ زمینی تن به تن باشد یک طرفی میشه زودتر. حالا اگر کسی وصیت کرده که شمشیر مرا بدید به فلانی، میفهمون غلافش هم جزشه. و یدخل فی الوصیت بالسیف جفنه به فتح اولیه، جفنه و جفنه مثلا نباشه، جفنه و هو قمده به کسره، و اون عبارت از قمدش هست که اینا قمد و قمد نکنیم، یعنی به کسر قین بکنیم، یعنی غلافش. و کذا یدخل حلیته، مثلا شمشیرهایی که درست میکردن یه چیزای آویزون میکردن مرصعش میکردن ورشو و نقره و مثلا اون دست های اینا همه جزء وصیت حساب میشه، میفهمان که و کذا یدخل حلیته،
یعنی اون زینتش، لشمول اسمه لها، برای اینکه اسم سیف شامل اون هلیه هم میشه عرفن. و این اختصلقتن به نسل، گرچه شمشیر اونی را میگن که تیزی دارد، اون تیزیش، اما دیگه اون مرسعش و ورشوش و نقرهش که آویزون کردن، چرم های کچلو کچلوی که در دستش آویزون میکن، اینا مفهوم لغوی شمشیر نی، لیکن در نظر عرف اینا هم جز شمشیر حساب میشه. و اگر اختصاص داده می شود کلمه سیف لغتن به نسل، یعنی اونی که تیزی دارد. و روایت ابی جمیله به دخوله ها شاهدون معلوف، روایتی هم ابی جمیله مفضل ابن صالح اسمش بوده، او نقل کرده است برای اینکه اینها داخله، این هم می فهمان شاهد است علاوه بر او. و به صندوق، اگر وصیت کرد که این صندوق رو مرا بدید بزید، لباسایی که تو صندوقم هست همینجوری میگه این صندوقو بدید، حالا تو این صندوق لباساش هم هست، اون صندوقا ما لباساش هم بهش بدن. اسوابه، مگه قرینه برخلافش باشه؟ اسوابه الموضوعه فیه، لباسهایی که نهاده شده است در اون صندوق. و کذا غیرها من الاموال المذروفه. و به سفینه، ای گفت این کشتی را بدید، این بلم را بدید به فلانی، متاعی هم که تو کشتیه داخل در کشتیه دیگه، اونم جزء وصیت حساب میشه. و فضل آده بر صوفش نه. و به سفینت متاعها الموضوع فیها اندر اکثر، متاعی که نهاده شده است در اون سفینه، این هم داخل است در نزد اکثر علما. و مستنده روایت ابی جمیله عن الرضا علیه السلام و غیرها مما لم یسه حسنده. خود ابی جمیله را در علم رجال تضعیف میکنن، مفضل مثاله را یقدی میگن قالی بوده و چی بوده از حقا. اون وقت ایشون میفهمان مستنده روایت ابی جمیله عن الرضا و غیر روایت ابی جمیله از چیزهایی که، یعنی از روایاتی که لم یسه حسنده، سندش به سر حد صحت نرسیده. ول عرفه قد یقضی به خلافهی کسیفی کثیر من الموارد، میفهمان در این گونه از الفاظ باید که به رجوع به عرف کرد، یعنی مفاهیم الفاظ را باید ارجاع به عرف کرد، مگر اونجایی که شرع برخلافش فرموده باشد تعبده. اون وقت شمشیر و مثلا صندوق و سفینه را همچنینیست که عرف در هر ستا حکم بکنه به اینکه ماف صندوق و ماف سفینه، یعنی کشتی را گفته بده اما توش مال تجاره هست، اون که جز کشتی حساب نمیشه. و لذا میفهمان ول عرف قد یقضی به خلاف این در کثیری از موارد، و حقیقت المصابه مخالفتون للمظروف، حقیقت مصابه که عبارت از سفینه یا صندوق باشد، این مخالف با مظروف است که عبارت از اسواب و متاع باشد. ظرف با مظروف دو تاست دیگه. فعدم الدخول اقوا، داخل نشدن این اسواب در صندوق یا متاع در سفینه، این اقواست. الا ان تدل قرینتون حالیتون او مقالیتون الا دخول الجمیع، مگه یه قرینه حالیهی یا قرینه مقالیهی باشد که قرینه حالیه اون است که لفظی در کار نی، ولیکن مقام اختصاص، مثلا یه صندوقی که چیز است چوبیه همش جمع کنی چیزی نمیازه، اگه اون لباساشو در بیاری این دیگه منت نداره که برون کس وصیت که از صندوقشو بدن به یک از علما، باید توی اون صندوق یک از این لباسی چیزی باشد که ارزش داشته باشد که این قرینه مقامیه است، یعنی مقام و حال اختصاص به اینجوری. مقالیه هم این است که مثلا فرق یه لفظی میگوید، میگه که این صندوق مالو اما کفشا ما در بیارید، معناش اینه بقیه شده دیگه در نیاری، کفشا را در بیارید، یعنی پیرهن و لباس و قبا و عبا و اینا در نیاری. این قرینه مقالیه میشد که بقیه ماف صندوق جزء شهر. الا ان تدل قرینتون حالیتون او مقالیتون بر دخول جمیع یا بعضش، فیثبت ما دلت علیه، پس ثابت میشود اون چه قرینه دلالت بر او میکند خاصتن. والمصنف اختار الدخول، اما مصنف فرموده وصیت به سیف و وصیت به صندوق و وصیت به سفینه، اینا همه جفن و اسواب و متاع داخله، الا ما القرینه، ما ایشون به عکس فرموده، گفته قرینه بر خروجش باشد. فلم یعمل به مدلول روایه، پس مصنف عمل به مدلول روایت ابی جمیله نکرده مطلقا، یعنی به قول مطلق عمل نکرده، بلکه در زمینه ای که قرینه نباشد، حاشیه جمله، یعنی روایت ابی جمیله دلالت دارد برای اینکه به قول مطلق وصیت به صندوق و سفینه، ماف صندوق و ماف سفینه هم جزء شه. ایشون یه کلمه اضافه کرده، فرموده است الا ما القرینه،
پس مصنف هم عمل به روایت به اطلاق ها نکرده، مقیدش کرده که کاری نباشه. حرم یعمل مصنف به مدلول روایت مطلقا، یعنی به قول مطلق عمل نکرده، بلکه مقیدن به این که قرینه نباشد عمل کرده. فکانه تغییر دخول به قرینت اولا، حالا که بنا شده است عمل به روایت نشود، ایشون نتیجه میگید، حالا که بنا شده است که مصنف هم عمل به روایت نکرده، بهترش نست که ما میگیم، میگیم که داخل نیست الا قرینه باشد. فکان تغییر دخول بالقرینه اولا و یمکنو حمل الروایات علیه، روایت ابی جمیله و غیر اینها ممکنه حمل بر این بکنیم، یعنی قرینه بوده است. حضرت فرموده است که حضرت رضا مثلا فرموده اینم ما فی صندوق هم داخله، قرینه بوده است. ولو عقب الوصیت به مزادها، مسئله دیگر، اگه کسی وصیت کرده دنبالش یک وصیت دیگری که مزاد با اولیه، میفهمان وصیت بکن. خب وصایای متعدد مردم که میکنن گاهی وقتا چند تا وصیت نامه داره، اونی که آخر و تاریخ هست او رو باید عمل بکنه، بجن که اون آخری ما قبلی ها رو باطل کرده دیگه. و اگر وصایای متعددی بود، یکی سنه فلان، یکی سنه، یکم سنه 466 مثلا، اگر اینجوری شد اون آخری ها رو باید عمل بکنم. ولو عقب این موسی وصیت را، عقب در بیارد وصیت را به مزاد اون وصیت، دان اوسا به عین مخصوصتن لزیدن، در اون وصیت نامش نوشته که این عین را بدید به زید، ثم اوسا به حال امر، در وصیت نامه دومش یا خودش گفته بدید به ام، امید بالاخیره، به اخیره باید عمل، لانها ناقضتون للاولا، در اینکه این میشکند اون وصیت اولی را نقضش میکنه. والوصیت جائزتون من قبله، خود وصیت از عقود جایزه است، یعنی میتوند که برگردد، و این دومیش قرینه بر برگشتن از اولیه. وصیت جواز دارد، یعنی لزوم ندارد حتما روی حرف شدن وایسته تا آخر عم، از قبل خود موسی، فتبطل الاولا، پس اولی باطل میشه. ولو اوسا به اتق رقبت مؤمنه، اگر کسی وصیت کرد بنده مؤمنی را آزاد کنید، وجب تحصیل الوصف به حسب الامکان، باید که بگردن تفحص کنن تا اینکه این وصف را که عبارت از ایمان باشد تحصیل کنن، واجب است تحصیل وصف ایمان به حسب. فإن لم یجد، اگر آمد و وصف پیدا نشد، اعتق من لا یعرف بنسبن، کسی را آزاد میکند که معروف به ناسبی نباشد. نسب را علما فرمودن علا قسمین، نسب عمومی و نسب خصوصی. اون ناسبی که علمای شیعه با دو طایفه دیگر از مسلمین حکم به نجاستشون میکنن، اون نسب خاصه. نسب خاص این است که با علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومینشون سر به سر راضی نیستن، دشمنن، بغض اینها را دارن، این میشه نسب خاص. اینا نجسن، فتوای شیعه علمای شیعه این است نجسن، و علت نجاستشون میگن برمیگردد به انکار آیه قرآن، چون آیه قرآن فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت فی القربا غیر از خلافت است و غیر از حکومت است. پس اگر علاوه بر اینکه اینا رو حاکم و خلیفه و جانشین نمیذارن، اصلا دشمنن، این برخلاف آیه رفتار کرده. اما نسب به معنی العام این است که اینا از دادن عقب، میگن هر کی از مردم جمع شدن درست کردن، همون درسته، اون وقت این میشه نسب به معنی العام. در بعض روایت دارد که حضرت میفهمان که نسب این نیست که با ما دشمن باشن، نسب این است که با شما دشمن باشن، یعنی با شیعه ها. لأنکم تتولونا، چون که شما با ما دوستید اونا با شما دشمنن. این که انه اون منتهی میشد به اون، یعنی این شیعه ها چون عقیده دارن که علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصله یا محبت این اهل بیت واجبه، با ما دشمنن، برای اینکه چرا این عقیده را داریم. حضرت صادق به حسب روایت میفهمه اینم نسبه، نسب این نیست که با ما دشمن باشد، ایشون در این روایت داره کسی اینجوری با ما دشمن نیست، لیکن با شماهایی که با ما دوستید دشمنی دارن، اون وقت اینم نسبه به معنی رحم میشه، به این معنی که اونها را از محل مجرای خلافت اصلیه منحرف میدونن، یعنی کنار میدونن تا نوبت چهارمی مثلا علی ابن ابی طالب حساب میکنن، اینم نسبه. حالا ایشون میفهمان که اگر مؤمن یعنی اثنا عشری تهیه نشد، اونی که معروف به نسب نیست اقلا او را ذات کنن، به اصطلاح فعلی بی تفاوته، مثلا نه کار به عمر و علی نداره، اینطوری را میاد اونم میخواد دارن. این اصلا هم که این آزاد کن، نه اون کسی که تفاوت اون وری داره، یعنی دشمنی با علی بن ابی طالب داره. اون نه فإن لم يجد آتك من لا يعرف بنسب على المشهور و مستنده روایت علی ابن حمزه. این به نظرم ابی حمزه باید باشه، ابی داری ها درست، این چابا ابی شفتاد. علی ابن ابی حمزه بطائنی از کنم که سه نفر بودن که رؤسای وقت بودن، یکیش این بوده، علی ابن ابی حمزه بوده. اینا وکیل حضرت موسی بن جعفر بودن، از ناحیه حضرت وجوهات جمع میکردن و اجازه داشتن که قبول کنن بیان خدمت حضرت بدن. موقعی که حضرت موسی بن جعفر مسموم شد و از دنیا رفت، اونجوری که در رجال نوشتن، دوما وقانی نوشته و دیگران نوشتن، اینا این سه نفر جمع شدن، پیش هر کدوم 30,000 دینار سهم امام علیه السلام بود. 30,000 دینار تقریبا میشه 60,000 تومان، این یقدی کم تا به پول فعلی. اون وقت این سه تا 60,000 تومان میشه 180,000 تومان. گفتن چه کار بکنیم این پوله رو بخوریم؟ جمع شدن، اینجوری نظریه دارن که بگیم که موسی بن جعفر غایب شد، نکشتندش و این امام غایب است و امام منتظر است و در این دیگه تا این اومد دیگه ظاهر نمیشه تا زمان ظهور اون امامی که قیام میکنه و فلان اینه. و برای اینکه علی ابن موسی رضا رو بزنن کنار که پول رو نبرن بدن به او، اگر عقیده پیدا میکنه علی ابن موسی رضا جانشین اینه، این 180 تومن رو باید برن بدن به او. و اما حالا که این دیگه غایب شده، یه خودش دن درست دیگه، مادامی که دن درست که امام بعدی حق نداره دعوای امامت بکنه. این وقت این قدر روایات لعن و طرد از ناحیه علی ابن موسی رضا صادر شده است که اینها را تشبیه کرده به کلاب ممطوره، یعنی سگی که روش بارون بیاد نجس میشه اینجوری. اون وقت این کلاب ممطوره هستن، از این جهت اون وقت یکیش میگن این بوده، لکن در عین حال روایاتی در زمان ظهور بوده حضور حضرت موسی بن جعفر که هنوز مسمومش نکرده بودند، روایات نقل کرده است و زیاد روایات در کتب شیعه است که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل شده که یکیش اینه. ابو الحسن هم که اینجا میگوید مراد ابو الحسن اول است، یعنی حضرت موسی بن جعفر. میفهمند که و مستنده روایت و علی ابن ابی، هر کدوم ندارید بنویسید، علی ابن ابی حمزه ان ابو الحسن علیه السلام که مراد موسی بن جعفر. و المستند ضعیفون، ضعفش هم واسه خود علی ابن ابی حمزه. و الاقوا عدم الاجزاء، اقوا این است که اون غیر مؤمن کفایت نمی کنه، ولو معروف به نصف هم نباشد و بی تفاوت هم باشد بازم کفایت نمی کنه. بل تتوقع المکنه، بلکه انتظار کشیده می شود تمکن از شیعه را وفاقا لابن ادریس. ولو زنها مؤمنتن، اگه یه رقبه ای را خیال میکرد این اثنا عشریه، علا وجه یجوز تعویل علیها، بر وجهی که علیه، بر وجهی که جایز باشد تعویل بر اون زن، یعنی یه مزنه بود است که میشد اعتماد به اون مزنه بکنن، به اخبارها خود اون رقبه اخبار داده است که من شیعه هم مثلا، او به اخبار من یعتد بهی، یا به اخبار کسی که اعتماد به او مثلا در مدینه طیبه، آدم که طرف قبرستون بقیع اون طرف ها میره، مسیر را اون فقط همه دست آشان رو کنیم برای علی بده، برای علی بده، اینی که های میگن برای علی بده یعنی من علی را دوست دارم اینجوری. وقت این میشه ادعا، یعنی ادعا میکنن که ما علی را دوست داریم. آیا کفایت میکند یا نه؟ خود این یه مسئلتون، اگر کسی ادعا کند من فقیرم، میشه بهش زکات یا خمس داد؟ ادعا کند که من اثنا عشریم، در صورتی که مشکوک باشد که اثنا عشری یا نه، آیا میشه داد یا نه؟ ایشون میفهمند که مزنه اگه پیدا کند بر وجهی که اعتماد بر اون مزنه بشد کرد به سبب اخبار خود رقبه، و یا به اخبار کسی که اعتماد به او دارد، فعتقه ها مخازادش کرد. بعدن معلوم شد که این اثنا عشری نبوده، میفهمند این کفایت میکند چون مزنه حجت شرعن، و بعدن کشف خلاف شد ابن نداره. به خلاف این که اون مزنهی که به سر حد حجیت برسد پیدا نکرده، خود به خود این آزاد میکند، این کشف خلاف بشد آزاد کفایت نمیکنه. میفهمان اگر زنه ها مؤمنتن کفا و این زهر خلافو، چرا؟ لیتائهی بالمعمور به، لیتیانهی بالمعمور به، اول وجه المعمور به، به جهتی که این شخص معمور که معمور به افق رقبه است که وصیت کرده که رقبه آزاد کنی، این آورده است معمور به را که افق رقبه مؤمنه باشد، بر وجهی که مأمور به بوده. هنگامی که میگفته هو حر لوجه الله، این از کنم که به عقیده خودش
عبد مؤمن یاد داشته میگه هو حرون بر وجه مأمور به. این مسئله اصولی است که میگن اتیان مأمور به علی وجه مجزی است، مجزیه، کفایت میکنه ولی کشف خراب باشه یکیش نیست. فیخرج عن العهده، پس بیرون میآید از عهده، و لا یعتبر فی ذلک الیقین، زیرا که معتبر نیست در این اتیان مأمور به یقین، بل ما ذکر من وجوه الظن. صلی الله علی محمد و آله.